ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزارت اطلاعات شهروندان بازداشتی بهائی را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرد. همزمان با اعلام احتمال از سرگیری مذاکرات اتمی، تهران بار دیگر برداشتن توان فنی ساخت بمب اتمی را تأکید کرد. شبکه اینترنت ثابت و سیار در ایران دچار اختلالات گسترده شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. وزارت اطلاعات روز دوشنبه در بیانیه‌ای از بازداشت گروهی از شهروندان بهائی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. این خبر یک روز پس از آن منتشر می شود که بنابر گزارش‌ها از ایران، نیروهای امنیتی به منزل ده‌ها شهروند بهائی در نقاط مختلف ایران یورش بردند و ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی این شهروندان، شماری از آنها را نیز بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان اسامی افرادی چون مهوش ثابت شهریاری، فریبا و فریبا کمال آبادی دیده می شود که پیشتر حدود 10 سال زندانی بودند. وزارت اطلاعات که به تعداد و هویت بازداشت شدگان اشاره‌ای نکرده، این شهروندان بهائی را به ارتباط با کانون موسوم به بیت العدل متهم کرده است. بیت العدل اعظم که شورای بین المللی آیین بهائی محسوب می شود در شهر حیفا در اسرائیل واقع است. وزارت اطلاعات در بیانیه خود بازداشت شدگان بهائی را به جمع‌آوری اطلاعات هدفمند و تبلیغات تهاجمی متهم کرده است. موج بازداشت های شهروندان بهائی در نقاط مختلف ایران در هفته های اخیر شدت گرفته و بهائیان در ایران از حقوق ابتدایی شهروندی محرومند. در همین رابطه با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو، گفتگوی انجام دادم و از او پرسیدم که ماموران جمهوری اسلامی به چه اتهامی این شهروندان را بازداشت می کنند.
سه نفر از اعضای سابق یاران که دستگیر زندانی شده بودند و چند سال پیش آزاد شدند، بعد از طی دوران محکومیتشون باز هم دستگیر شدند. البته دستگیری های دیگه هم در این چند روز بوده و به علاوه اون در سراسر کشور ایران ما شاهد افزایش فشار به بهائیان ایران هستیم و دلیل همه این آزار اذیت ها همیشه عقیده بهائیان و عقیده اونها به دیانت بهائی بوده و ما این رو در حکم هایی که در اون صادر میشه همیشه میبینیم که در اون نوشته میشه عضویت در جامعه بهائی به طور مثال، و متاسفانه باز هم این افراد دستگیر شدن.
ممکنه خانم فهندش نام این سه نفری رو که بازداشت شدند رو تایید کنید، چه کسانی بودند؟
بله، سه نفر از افرادی که عضو سابق گروه یاران بودن، آقای عفیف نعیمی، خانم مهوش ثابت و خانم فریبا کمال آبادی بودند که متاسفانه هر سه نفر دستگیر شدند.
در همین روز بر پایه گزارش خبرگزاری هرانا، یکی دیگر از شهروندان بهائی به نام سامان استوار هم بازداشت شده. ظاهرا این گونه بازداشت ها شدت گرفته. به تصور شما علت چی میتونه باشه؟
بله، ما در چند هفته اخیر و حتی از ماه گذشته شاهد افزایش دستگیری ها و آزار اذیت بهائیان در ایران بودیم و در همین چند روز گذشته هم شاهد تفتیش منازل در شهرهای کرج، مشهد و گمرک طاووس بودیم که متاسفانه همه این دستگیری ها به نظر می رسد موج جدیدی از آزار اذیت های بهائیان در ایران رو نشون میده و واقعا میشه گفت که در زمانی کشور ایران، همه مردم ایران گریبانگیر مشکلات و چالش های خیلی زیادی در ایران هستند و از فقر و گرسنگی گرفته تا مشکلات اقتصادی و اجتماعی، دولت ایران که در حقیقت وظیفه‌اش حل کردن این مشکلات هست، به جای حل این مشکلات بهائیان ایران که کاملا بیگناه هستند و تنها جرمشون عقیدهشون به دیانت بهائی هست و مورد آزار اذیت قرار میده و واقعا دولت ایران به جای ایجاد کردن پایه‌های اعتماد با شهروندانش، با دستگیر کردن افراد بیگناه مثل این افراد و با اتهامات واهی واقعا مثل عقیده اونها فاصله بین خودش و شهروندانش رو هر روز بیشتر و بیشتر میکنه.
خانم فهندش، امروز بر پایه گزارش خبرگزاری هرانا، منازل و محل کار 4 شهروند بهایی دیگه به نامهای نصیر هروی، کامیار حبیبی، مظفر نبیلی و سارا شعبان توسط ماموران امنیتی تفتیش شده و برخی از لوازم شخصی اونها از جمله موبایل و لوازم الکترونیک و آثار مربوط به آیین بهایی آنها ضبط شده. آیا به گمان شما این کارها برای ارعاب بهاییان انجام میشه یا میتونه علل دیگه‌ای هم داشته باشه؟
بله، این دقیقاً یکی از دلایلش هست و یکی از دلایل اصلیش هم دقیقاً این هست که دلیلی هست که توی 40 سال گذشته بهائیان مورد آزار قرار گرفته و این هست که اونا از دینشون خارج بشن و دیگه بهائی نباشن و این همیشه هدف دولت ایران بوده و تا به حال موفق نشده. سعی میکنه با زیاد کردن این فشارها به هدفش نزدیکتر بشه و واقعاً تو این 40 سال اعدام‌های سال‌های اولیه انقلاب گرفته تا آزار اذیت‌های امروز، همیشه هدف دولت ایران این بوده که بهائیان از دینش خارج بشه.
صدای سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو را میشنیدیم که در پیوند با بازداشت‌های اخیر و آزار و اذیت بهائیان در ایران سخن میگفت و در اینجا خبرها را پی میگیریم. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه با ذکر اینکه در زمینه برجام طی روزهای گذشته به طور جدی پیام‌های مختلفی رد و بدل شده، از احتمال برگزاری دور دیگری از مذاکرات خبر داد.
این احتمال وجود داره که ما در آینده نزدیک بتونیم در خصوص تعیین زمان مذاکرات هم به یک نتیجه برسیم و احتمالاً دور جدیدی از مذاکرات رو شاهد باشیم.
وی در حال این مطلب را بیان کرد که در همین روز محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، با تکرار مواضع اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی گفت ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد، ولی به گفته او چون این برنامه‌ای در دستور کار نیست. آقای اسلامی به صحبت‌های اخیر کمال خرازی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرده بود که اخیراً در یک مصاحبه گفته بود بر کسی پوشیده نیست که تهران از قابلیت فنی ساخت بمب اتمی برخوردار است، اما تصمیم به انجام چنین کاری نگرفته است. ادعای دستیابی به توانایی فنی ساخت بمب اتمی از سوی تهران در شرایطی انجام می شود که مقام های جمهوری اسلامی پیشتر با استناد به یک فتوا از علی خامنه ای هر گونه تلاش خود برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی از جمله بمب اتمی را رد کرده بودند. در خبر دیگر، شبکه اینترنت و سامانه‌های ارتباطی تلفن‌های همراه و خطوط ثابت در ایران بار دیگر روز دوشنبه دچار اختلال گسترده شدند. سازمان نت بلاکس اعلام کرد این اختلال موجب شده میزان ارتباطات در ایران به 79% کاهش یابد. بنابر گزارش این نهاد ناظر بر امنیت اینترنت و فناوری اطلاعات، خدمات شرکت ارتباطات، زیرساخت و اپراتورهایی از جمله ایرانسل هم با مشکل مواجه شده است. خبرگزاری اسنا دلیل اختلالات موجود را قطع یکی از شبکه‌های فیبر نوری اعلام کرده است. این در حالی است که حدود یک هفته پیش هم اینترنت ثابت و همراه در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق کشور قطع شده بود. برخی کارشناسان اختلال برق و فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق را از جمله دلایل قطع اینترنت در ایران مطرح می کنند و در این حال از اقدامات حکومت برای ایجاد محدودیت ها برای دسترسی به اینترنت جهانی ابراز نگرانی می کنند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساعت 20:10 است. میپردازیم به یک گزارش دیگر. وکیل مدافع مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی از کشته شدگان اعتراض های 88، میگوید مجموعاً 5 سال و 7 ماه حبس برای موکلش صادر شده است. مریم کرم بیگی در واقع فروردین امسال نیز با یک تماس تلفنی از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی محروم و از دانشگاه اخراج شده بود. شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، نیز مهر ماه سال 1398 به تحمل 1 سال حبس تعزیری، ممنون خروجی، محرومیت از فعالیت سیاسی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شده بود. مریم کریم بیگی در گفتاری برای رادیو فردا از جزئیات و دلایل حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب میگوید:
دادگاه من 18 تیر ماه برگزار شد و حکمی که بابت اون به من ابلاغ شده 5 سال و 7 ماهه. اتهاماتم اجتماع و تبانی که 3 سال و 7 ماه بابتش حکم گرفتم، تبلیغ علیه نظام که 1 سال و نگهداری 3 تا بطری آب جو که 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی، که البته وقتی که اتهام این چنین میشه اشد اونها، یعنی 3 سال و 7 ماه قابل اجراست برای من. راستش اجتماع و تبانی رو برای من مصداقش رو دیدار با خواننده مورد علاقم زدن آقای ایبی که مربوط به چند سال پیش میشه. من توییتی زده بودم که خیلی دوست دارم کنسرت ایشون برم و بدون هماهنگی و بدون نیت قبلی، خب ایشون هم تماس گرفت، توییت من گویا به دستشون رسیده بود و با من تماس گرفتن و منو دعوت کردن به همراه مادرم و ما پشت صحنه اون کنسرت عکس یادگاری گرفتیم. مصداق اجتماع تبانی شده اون عکس یادگاری. در رابطه با اتهام تبلیغ علیه نظام، مجموع توییت های من در توییتر مصداق تبلیغ علیه نظامه. راستش واقعا فکر نمی کردم من این حکم به این سنگینی به من ابلاغ بشه. البته این نه به خاطر خوشبینی من باشه یا به خاطر این باشه که فکر کنم که رافتی وجود داره. من چیزی تو پروندم وجود نداشت و فکر میکردم با توجه به اینکه چیزی در پرونده من وجود نداره، خیلی بعید میدونستم که حکم سنگینی بگیرم. اما خب همونطور که میبینید از هیچی برای من یک حکم سنگینی در اومده. با توجه به اینکه البته ما میدونیم که چندین ساله در اکثر پرونده ها تجدید نظری اتفاق نمیفته و معمولا همون احکام تایید میشه، ولی همچنان از این فرصتمون استفاده میکنیم که به صورت قانونی به ما ابلاغ شده 20 روز فرصت تجدید نظر خواهی داریم استفاده خواهیم کرد و خب هر نتیجه‌ای که داشته باشه اطلاع رسانی میکنیم.
صدای مریم کریم بیگی را میشنیدیم که از اتهاماتی که به او نسبت داده شده و حکم طولانی زندان میگفت. ساعت 20:13 است و در اینجا میپردازیم به خبرهای دیگر. رئیس سازمان هلال احمر ایران روز دوشنبه آخرین آمار جانباختگان ناشی از سیل را 78 تن و شمار مفقودان را نیز 15 نفر اعلام کرد. به گفته پیرحسین کولیوند، کمک رسانی به 146 شهرستان در 24 استان سیل زده نیز همچنان ادامه دارد. همزمان مسئولان هواشناسی از احتمال ادامه بارش‌های سیل‌آسا در برخی نقاط کشور خبر دادند. جاری شدن سیل تا کنون موجب وارد آمدن خسارات قابل ملاحظه‌ای از جمله به زیرساخت‌ها، جاده‌ها، ابنیه تاریخی و بخش کشاورزی شده است. در خبر دیگر، پخش تلویزیونی اعترافات اجباری سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، با انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. بسیاری از کاربران و فعالان مدنی و سیاسی اعترافات اجباری این داستان نویس 28 ساله را مصداق درماندگی مقامات جمهوری اسلامی دانستند. از جمله مجید توکلی، کنشگر سیاسی در ایران، پخش اعترافات اجباری خانم رشنو را شکنجه دست جمعی توصیف کرده است. مهدی یراحی، خواننده، هم در پیامی توییتری با ابراز انزجار از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش آثارش از این نهاد را ممنوع اعلام کرد. در پی راه اندازی کارزار مخالفت با حجاب اجباری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تازگی اقدام به پخش اعترافات اجباری شماری از معترضان به حجاب اجباری کرده است. این بود گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. از شما دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید و روز و روزگارتان خوش.